مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود شنونده مجله مهمان آزادی رادیو آزادی. گرداننده نوبتی برنامه من گنجینه گنج از دوشنبه هستم. مهمان نوبتی برنامه ما جنرال مایور عبدالله حبیبوف هستند که سنشون به 75 رسید. عبدالله حبیبوف در طول حیات خود در مقام های گوناگون ادای وظیفه نمودند که حالا بازنشسته می باشند. شرح حال جناب حبیبوف را از همکارم عبدالله عاشور می شنویم.
عبدالله حبیبوف جنرال مایور 1 می سال 1940 در ناحیه مومین‌آباد تولد شده است. سال 1964 دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان و 1982 آکادمی فنهای جمعیتی نزد کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحادی شوروی در شهر مسکو را ختم کرده است. عبدالله حبیبوف نامزد علم های تاریخ بوده. از سال 1968 تا سال 1971 به حیث مدیر شعبه ایدئولوژی کمیته مرکزی اتفاق جوانان تاجیکستان، سالهای 1978-1979 رفرنت کلان دستگاه شورای وزیران تاجیکستان، سالهای 1981-1990 سردار شعبه سیاسی وزارت کارهای داخلی، رئیس کمیته مجلس عالی تاجیکستان آید به قانونیت، ترتیبات حقوقی و حقوق انسان، معاونی رئیس کمیته گمرک از سالهای 1992 تا 94، معاونی اولی وزیر دفاع تاجیکستان سالهای 1996-1998، مدیر شعبه حقوق دستگاه مجلس ملی و وکیل مردمی تاجیکستان از سالهای 2000 تا 2005 کار کرده است. حالا بازنشسته بوده کتاب نیز می نویسد. از جمله کتابی وقت امر جای قانون را می گیرد و عسکران غلبه بخشیده به 70 سالگی روز غلبه از چاپ برآمدند. صاحب 10 فرزند، 4 دختر، 6 پسر و 22 نبیره می باشد.
نفس شما را به روز زادروزتان مبارک باد می گویم که شما همچون یک افسر بلند رتبه هم در سالهای شوروی کار کردید و هم در زمان استقلال. نظر شما به این دو دوره چگونه است؟ یعنی چگونه قیاس می کنید این دوره ها را به هم؟
این دو دوره به خود خاص دارد، چون که در دوره شوروی ما عضو یک اتحاد بزرگ بودیم و اگر از نقطه نظری نظامی گیرید در تاجیکستان همگی دو وظیفه رو در گینالی می داشتند، یعنی وینکومی جمهوری و وزیری کارهای داخلی جمهوری. امروز تاجیکستان یک دولت صاحب استقلال است و ارتشی ملی دارد. تمام آزادی هایی که به دیگر دولت ها منصوبیت دارند در تاجیکستان هست. برای همین البته امروز تاجیکستان گرچند که ما یک دولت خردم که باشیم، لیکن اعضای سازمان ملل متحد هستیم. برابر حقوق نسبت همه دولت های خرد و بزرگ جهان ما هم حق حقوق داریم. لیکن خوبی هایی که دوره شوروی بودن اونها خوبی ها بودن و امروز در زمان صاحب استقلالی ما در دولت ما البته ما یک افتخار دیگر داریم، وظیفه های دیگر داریم و فکر میکنم که هر یک تاجیک امروز از دولت خود افتخار میکنه.
شما گفتید که شوروی یک خوبی های خودش را نیز داشت. شوروی را با کدام خوبی هایش بیشتر به یاد میاره؟
پیش از همه باید ما قید کنیم که در دوره شوروی همه صاحب کار یک سیستم خوبی تعلیم و تربیت بود. به هر حال هر یک شخص می توانست اون چیزی که در پیش خود وظیفه می گذاشت می توانست صاحبی باشد. امروز باشد از بس که خیلی برهانی اقتصادی زیاد است، دولت ما اونقدر دولت بایی نیست. از بسیاری چیزا ما را نگاه کنید، ما امروز زیاده از 1 میلیون نفری ما در بیرون از جمهوری کار میکنند، یعنی مهاجر مهنتی هستند و در تاجیکستان هم که باشد مؤسسه‌های صنعتی خیلی خوب کم هستند، صنعت ما سست است و پیش از همه باید بگیم که صنف میانه ما تا امروز تأسیس نیافته است.
خب شما نقش خود را در تحولات 2 یا 3 دهه اخیر تاجیکستان در چی میبینید؟
نقش یک کس در ثبات دولت، در ترقیات دولت هیچ هست، لیکن اگر در عموم گیریم با واسطه همین مردم، با واسطه همین پیشروی ها میگرد. خیلی تو چندی که من قدرت داشتم و توانایی داشتم و دانش داشتم، برای ملتم، برای دولت صرف کردم، در کدام وظیفه های، در کدام سمت هایی کار نکرده باشم، وظیفه خود رو حل کردم و فکر میکنم که اگر ذره یگان ما گذاشته توانسته باشم، خود رو خوشبختی سو میکنم در ترقیات دولت خود، در ترقیات جمهوری تاجیکستان.
باهوش شما برای رویدادهای سالهای 1990 و جنگ شهروندی تاجیکستان چگونه است؟
خیلی سالهای وزنین بودن. سالهای بودن که اتحاد شوروی پریشان خورد و هر یک جمهوری که با اتحاد شوروی شامل بودن صاحب استقلال شد. اولی همین قدمهای اول خیلی مشکل بودن. از آن جمله در تاجیکستان وقتی فوریه که سال 90 با رخ آمدن در تاجیکستان اون چی رو نشون میدن؟ پیش از اون رو نشون میدن که مردم میخواست آزاد باشد. مردم میخواست استقلالیت به دست بیارد. مردم میخواست که آزادانه به زبان خود صحبت کند و عموماً دولت خود را داشته باشد. البته یک باره این رو قواهایی بودند که قبول نداشتند. برای مانگی زیادی پیشنهاد میکردند. به اون وقتی ماه فوریه سال 90 زمینه همون هم همین بود. از یک طرف مردم نمیخواست به طرز پیش زندگی کند. از طرف دیگر حکومتداران نمیتوانستند که مردم را قانع کنند. من در همین زمینه این نارضایتی و شورش
وقتی که در سالهای 1990 واقعهای ماه فوریه شروع شد، بعد از اون تحولات هم به میان اومد. ایده از صاحب نظران میگن که در همون وقت شکست بعضی از چهره های تاجیک به میان اومدن و از جمله میگن که شکست شما هم در همون وقت شروع شد.
من به واسطه اشتراکچی هم این واقعه بودم و تحلیل زیادی هم کردم. فکر میکنم که کمبودی اساسی تاجیکستان ما در اون بود که در همون وقت رهبری پرقدرت، رهبری دانشمند، رهبری خیردمند نداشت، رهبری جسور نداشت. و اون واقعی که در تاجیکستان بودند و من بعد از اون رهبران استعفا دادند، بعد از استعفا برگشتند، همه همین یعنی وای بود. هر کدام اونها میخواستند از همون کرسی خودشون نروند. در برای خلق، در برای آینده ملت هیچ کدام اونها فکر نمیکردند. و فکر میکنم که اگر یگان آدمی قدرتمندی درستر میشد، تاجیکستان به این راه نمیرفت. در برای من باشد، در برای آدمانی که در خط یک گروه نفران رو گناهگار کردن، این بهانه بود. بهانه بود برای همون لحظه باید خود رو یا سفید میکردن و برای یا یک گروه یا یک بایی دشکار بود که باید سیاه کنن و گناه خودشون رو در سری باید زنن. و خوشبختانه سنجش نشون داد، سنجش پراکراتور نشون داد که این آدمانی که گناهگار کردن در وقت در همچون تبلد دلوچیون، این یک گپی خشک خوری بود است، یگان اساس نداشت است. لیکن از لحظه استفاده بوده جان خود رو به خریدن. بار دیگر من تکرار میکنم، در همون لحظه وقتی که رهبرای تاجیکستان استعفا رفتن، اگر از قسمی جوانانی که در کمیته مرکزی کار میکردن، در ولایت ها کار میکردن، از همون اگر رهبریت نو انتخاب میشد، ممکن بود میتوانستن تقدیر تاجیکستان رو و وضعیت تاجیکستان رو به طرز دیگر برن که با یک جنگ شهروندی تاجیکستان دچار نمیشد.
در این شب و روز زیاد هم جامعه و هم حکومت تاجیکستان، هم مقامات انتظامی در برای دولت های اسلامی، در برای اون کشور های زیاد گفت میزنن که در اونجا یعنی امنیت زیاد خلل دار است و همچنین در برای سرحد افغانستان هم که از آمدن طالبان میگویند. شما همچون یک افسری بلند رتبه خطری را به امنیت تاجیکستان میبینید یا نه؟
فکر میکنم که اسلام یک قوای خیلی بزرگ است و این را دولت های عباد قدرت خیلی خوب حس میکنند. برای همین ما میبینیم که در این یون گوشه جهان جنگ بین مسلمان را رفته شده است، یعنی مسلمان را بین خود جنگ انداخته شده و اون قواهایی که امروز در عراق جنگ کرده شدند و مقصدی ساختن یک خلیفت هستند، فکر میکنم که همه اینا به رهبری کدام قوای اساسی هست و اون قوای اساسی که اینا را اداره میکند میتواند تیزی همین قوای اسلامی رو با کجایی که خواهد به همون طرف روانه کنه. فکر میکنم که در افغانستان هم خیلی وضعیت متشنج است، آروم نشده است. گرچندی قواهای من اتحاد ناتو قریب 10 سال زیاد در اونجا بودن با مقصد آروم کردن افغانستان، لیکن یگان کار از دست بیرون نیامد و افغانستان اون چه طوری که بود از بر بدتر شده است. و امروز طبق رسانه ها قواهای در افغانستان پیدا شده ایستادن که دوام دهنده یا عضو همون ایگیل هستن. برای می البته خطر هست. خطر هست چون که دولت ما من صحبه خیلی در امنیت زندگی دارد و موفقیت ها نویل گشته شده است. یک موقع خود رو علاقه پیدا کرده است. برای همین این مسئله به بسیاری دولت ها مقبول نیست. برای همین خطر هست. ما نمی توانیم گیم که امروز خطر نیست. برای همین باید ما در داخلی کشور زیشتر متحد شویم و اون قدرت و قوه نظامی که داریم باید آماده سازیم که توانند امنیت تاجیکستان را
شنوندگان شنونده عزیز عبدالله حبیبوف جنرال مایور و وکیل مردمی تاجیکستان هستند مهمان برنامه ما.
طرف رسانه ها میخونیم هم مقامات قدرتی هم حسابات میتین جوانان زیاد هستند از تاجیکستان که به جهاد میروند. به نظر شما چرا به سوریه میروند جوانان تاجیکستان؟
امروز اطلاعات خیلی وسیع هست. هر یک مکتب خون امروز امکانیت دارد به اینترنت وارد شود. باز اینترنت اطلاعات گوناگون رو به خود گیرد و اون در اینترنت اویدی جهاد اویدی اون آدمانی که به جهاد میروند خیلی مواد بسیار است، دقت جلب کننده است، موادی هست که آدم رو میتواند بیدار کند. سبب اساسی رفتن جوانان ما همین است و فکر میگن که جای وای انا در همون جا است امروز برای جهاد، برای حمایت کردن مثال اسلام. لیکن در حقیقت گریم اگر چرا در سوریه مسلمانان با مسلمانان جنگیده شدند، در عراق مسلمانان با ضد مسلمان جنگیده است، با این بهای درست نمیدهند. از این جهت فکر میکنم که یکی از سببای اساسی که جوانان به اونجا میرن همین است. سبب دومشون است که بسیار جوانان بیکار هستند، برای پیدا کردن روی زندگی به روسیه میروند، به دیگر دولت ها میروند. میتوانند در روسیه و یورا سوال میگیریم نماینده های اون قوه که به سوریه روان میکنن، میتوانند اونو اینا را به خود جلب کنند و مقدار ممکن پولی زیادی هم که هر یکی اونو رفته قطاری اون آدمایی که جهاد اعلان کردن در قطاری باید جمع کنه. برای همین باید ما کار رو با کاری فرماندهی را در جمهوری بهتر کنیم. بگذار هر کس، هر یک جوان تاجیک تاجیکستان رو بود کند، در تاجیکستان بگذار کار کند. فکر میکنم که مقصد ما باید همین باشد. از اون که فرزندان ما امروز در سوریه رفته هواب میگردن، از این چی پیدا میکنیم؟ یعنی چی پیدا برای تاجیکستان نیست آخر؟ یعنی فایده ندارد که. برای همین فکر میکنم که در اینجا باید کار کرد.
شما یک نفر کمونیست بودید و در یک کشوری کار فعالیت کردید که یک دولت اتئیستی بود و حالا باشد به جای میدونیم مسجد ساخته استدید. یعنی میخواهید که با ساختن مسجد در خاطره های مردم نقش بندید یا اینکه چیزی دیگر؟
در حقیقت دولت شوروی یک دولت اتئیستی بود، گرچندی در قانون ها نوشته شده بود که هر کس میتواند اعتقاد داشته باشد و کند، لیکن در حقیقت این کار ممنوع بود. لیکن آیله ما بابای من دانلوی خیلی کلان بود که مدرسه داشت در زمان پیش. پدری من در نزدی بای خواندگی بود، معلومات خوب داشت و در همون دوره سویتی هم پدری من نماز خوان بود، پنهانی نماز بخوان و البته ما را تربیه میکرد. لیکن محیط همه خیلی بود که در خط ما از هیچ بی کمونیست بودیم، لیکن ما در یگان جا نمیگفتیم که ما اتیست هستیم، ما خدا را انکار نمیکردیم. این در دل همه تاجیک بود، خدا را از مردم تاجیکیش کس دور کرده نتوانست و امروز دولت ما صاحب استقلال است و هر آدم آزادانه میتواند در باره اعتقاد به دین سخن گوید، نماز خواند. و اون چیزی که امروز ما مسجد بنیاد کرده ایستادیم، این به خاطر اون است که اگر من همین گرد اطراف شهرچه ما را گیرید حاضر قریب 11 تا جای نماز خونی است. مردم در یک شرایط خیلی وزنین در خانه پست تاریکی پای چیز نماز می خواند. این از یک طرف، از طرف دیگر هر محله و هر ناحیه و هر چیز به خودش مسجد ساخته است و مقصد اساسی ساختن این مسجد برای اون هست که یک جای خیلی شایسته برای مردم ما آماده کنیم. مسجد ما سیاوشانه می شود که مردم آمده آزادانه با مدنیت بلند نمازشان را خواند و از دیگر طرف مردم متحد شود، یک جو شود.
حالا باید که میلیسای توجیک و اصلاحات گذارد. به نظر عبدالله حبیبوف این اصلاحات چگونه باید باشد؟ چی چیزها را باید دارا باشد؟
وظیفه اساسی میلیسای این حفظ شان و شرف آزادی مردم است و اصلاحات که امروز پیش بینی شده ایستاده است، فکر میکنم پیش از همه زمینه اصلاحات یکمش باید کادرهای خیلی بلند اختصاص صادق به ملت و وطن باشند. دومش باید میلیشیا با مردم خیلی زیچ همکاری کند. در نزد مردم باید حسابات دهنده باشد. باید از مردم قوت گیرد و با ضد جنایتکاران مبارزه برد و کوشش کند که همه وقت هر یک شخصی، هر یک شهروند تاجیکستان داند که میلیشیا این حفظ کننده حقوق اون کس است، حفظ کننده آبروی اون کس است، نه آدمی هست که امروز به این چیزا خلل میرساند. اون وقت فکر میکنم که میلیشیا به مقصد خود میرسد.
چرا فرماندهان امنیت و مقامات های انتظامی از روسیه نفقه میگیرند؟
در سال 1992 بین تاجیکستان و روسیه شرطنامه امضا شده است که آدمانی که در ساختارهای قدرتی کار میکنند میتوانند از آن جمله از روسیه نفقه گیرند. نفقه تاجیکستان امروز خیلی خرد است، ناچیز است. برای همین اونا کوشش میکنند که نفقه زیادتر گیرند و برای همین رفته در روسیه اوجاتور درست کرده روسیه نفقه میگیرند. در بین دو دولت ما دو شهروندی جاری هست. دویم پدر و بابای ما قریب 70 سال برای غنی نمودن بودجه اون وقت اسر و امروز روسیه شده است زحمت کشیدند. فکر میکنم که این حق حلالی مردم ما است و میتوانند از روسیه رفتن از این امتیاز استفاده برند.
این برنامه مهمان آزادی رادیو آزادی بود و صحبت ما رو با عبدالله حبیبوف جنرال مایور و وکیل مردمی تاجیکستان شنیدید. در همین جا برنامه ما با پایان رسید و من گنجینه گنج با شما خداحافظی میکنم.